بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث دو مطلب از جلسه گذشته عرض بکنم. یکی این که در ابتدای همین فصل ششم صفحه 442 سطر 45 داشتیم که برزخ رو گفت لا یتصرف فی البرزخ، نور تحبود لا یتصرف فی البرزخ لکونی فی قایت الکثافت و الظلمه، بدن انسان رو فی قایت الکثافت و الظلمه قرار داد، در حالی که بدن فی قایت الکثافت و الظلمه نیست. از بدن کثیفتر و ظلمانیتر ما در عالم طبیعت داریم، پس باید چگونه اینو توجیه کنیم؟ توجیهش یا به این صورته که برزخ رو داره معنا میکنه، کاری به بدن نداره، یعنی نور صحبت که نفسه نمیتواند در موجودی که از جنس برزخ هست تصرف کنه، چون برزخ در بین خلائق کثیف‌ترین موجود و انبوه و فشرده‌ترین موجوده. بعد از این که نفس بدن به این برزخ تعلق گرفت، این برزخ میشه بدن، قبلش که بدن نیست. پس بنابراین به کل برازخیشون توجه داره. نور استحباد در شیعی که از سنخ برزخه نمیتونه عمل کنه، نمیتونه تصرف کنه، چون سنخ برزخ در غایت الکثافت. خب این درست. یه توجیه دیگه هم اینه که نه، منظور از برزخ همین بدن انسانه، همینه که هست، کاری به نوع برزخ نداریم. اما توجیهش اینه که این برزخ فی غایت الکثافت، منتها این فی غایت الکثافت نسبیه، مطلق نیست، یعنی نسبت به عناصر، نسبت به بعضی از جواهر مرکبه، بالاخره این نسبت به بعضی از جواهر این فی غایت الکثافت. شاهد بر این مدعا که بدن انسان فی غایت الکثافت نیست، البته مطلب روشنه، بزن شاهد هم نداره، ولی شاهد بر این مدعا با کلام خود شارح در صفحه 444 سطر دهم که مصنف گفته به یتصرف نور الاستحباد فی البدن به توسطهی، شارح میگه از لابد فی تصرف لطیف فی الخایه فی الکثیف من متوسطه، از طرف نفس میگه لطیف فی الغایه، اما از طرف بدن نمیگه کثیف فی الغایه، میگه فی الکثیف، غیر فی الغایه رو نمیگه. نشون میده که اونجایی که غیر فی الغایه رو آورده، یا منظورش مطلق برزخ بوده، یا منظورش اگر هم همین بدن بوده برزخ نسبی حسابش کرده، کثیف نسبی حسابش کرده، بنابراین مشکلی نداره. نه، نفس لطیف الغایه هست، لطیف الغایه یعنی مجرد لطیف، نه نسبی نمیخوام بگیم. ببینید نفس هوا لطیفه اما مجرد نیست، نفس لطیف الغایه هست، یعنی نه آخه الغایه برای نسبی نیست که در غایه تلسفر نیست، نه نمیخوام بگیم در غایت لطافت از نسی ها، واقعا مجرد در غایت لطافت ولو پله اول تجربه باشید، ولی اگه بخواد نسبت سنجی بکنید هیچ کدوم اینا لطیف نیستن نسبت به عقل، اما ما نسبت سنجی نمی کنیم، یعنی خود این نفس رو میگیم فی غایت لطافت، لطافت کامل داره، لطافت نهایی داره، لطافت نهایی یعنی تجربه. حالا از اون لطیفتر هم داریم یا نداریم؟ بله داریم، ولی به اون کاری نداریم. لطیف فرقایه معنیش نیست که بالاترین لطیف و دیگه نظیرش نداریم، لطیف دیگه نداریم، لطیف فرقایه یعنی لطیف نهایی، یعنی همین دیگه بر مجرده، یعنی در نهایت لطافت. حالا در نهایت لطافت هم با درجاتی داریم، یعنی از تجرد که شروع میشه بازم تجرد داریم. در کثافت هم ممکنه همینو بگیم، وقتی برزخ هست یعنی کثیف، همون که توجیه اول همین بود دیگه، برزخ هست یعنی کثیف، یعنی کثیف الغایه، و این کثیر فلقایه که کل برازخ رو شامل میشه توشون یه لطیفتری داریم، کثیفتری داریم، این بدن لطیفتره ولی بالاخره جز برازخه، جز برازخی که کثیر فلقایه هست. این ثبتتون توجیه اول منم همین بود که در منظور از برزخ مطلق برزخ باشه، یعنی مطلق برزخ کثیر فلقایه هست. وقت توی این برازخ کثیف فلقایی هم بعضی ها لطیفتر هم بعضی ها شفیفتر هم، دیگه با اونش کار نداریم. وقت نفس هم لطیف فلقایی هست، یعنی مجرده. وقت توی این لطیف فلقایی بودن هم بعضی ها لطیفتر هم مثل عقل، بعضی ها خود لطفتشون کم تره مثل نفس، دیگه به این مناسبه و این مقایسه ها دیگه کاری نداریم. این دیگه مشکل حل بودیم. توجه اول توجه خوبیه؟ بله. توجیه اول توجیه خوبیه و با همین عبارت هم که الان در صفحه 44 خوندم تایید میشه. توجیه دوم توجیه بدی نبود، داره خوب اولی ظاهرم بهتره. مطلب دومی که لازم ارزشه اینه که در همین صفحه 442 سطر 11 هم بعد از این که گفتیم خون از کبد به تجویف ایمن قلب جد میشه، گفتیم عملت فیه حرارت هو. من در جلسه گذاشته عملت فیه حرارت هو میسیم که خوندم اونطور که آقایون گفتن، درست نبوده. عملت فیه حرارت هو درسته که الان میخونم. حرارت هو فاعل عملته. میگن گفتی عملت یعنی قلب عمل میکند در این روح بخاری، حرارت خودش را، حرارت خودش را تأثیر میگذارد. این درست نبوده. عملت در روح بخاری حرارت قلب، که حرارت او بشه فاعل عملت، نشه مفعول. ضمیر فیه به روح برمیگرده. بله ضمیر، بله ضمیر عملت فیه یعنی در این روح بخاری، حرارت او یعنی حرارت قلب یا حرارت دم، فرق نمی کنه، حرارت دم یا حرارت قلب. عملت فیه حرارت او، بله در دم، درست، بله دیروز هم از که همین دم گفتن، بله در دم حرارت اون قلب اثر می کند و دم رو، مقداری از دم رو تبدیل به بخار می کند. بله فیه به دم برمیگرده، به روح برمیگرده، حرارت او به قلب برمیگرده. منظورم این بود که مدر زمیرها دیروز درست گفته بودن، منطقه حرارت او میگن خوندی ظاهران درست نبوده، حرارت او باید خونده بشه که فاعل عملت باشه. خب این دو تا بحث بود که بعد از قبل گفته می شد و وارد بحث بشیم. حالا بحثمون در این بود که بین روح بخاری و نور چندین مناسبت هست و به همین جهت هست که روح بخاری می تواند متعلق نور قرار بگیره. نفس نوره، روح بخاری متعلق نفس قرار می گیره، یعنی متعلق نور قرار می گیره به خاطر اینکه مناسبت با نور داره. بدن که کثیفت مناسبتی با نور نداره نمیتواند متعلق اول نفس باشه، ولی روح میتواند متعلق اول نفس باشه زیرا که با نور مناسبت های کثیری داره، اون متعلق اول باشه و بدن متعلق ثانی باشه، یعنی متعلق با واسطه باشه. به این معنا که نفس تعلق گرفته باشد به روح اولاً و به بدن ثانیاً و محل واسطه. داشتیم مناسبت هایی رو که روح با نور داره میشمردیم، از کردم که 6 تا مناسبت اینجا میشمرن و بعد از اینکه این 6 تا مناسبت ذکر میشه میفرمان که فقط عطا حاضر روح علا جمیع مناسبات نور، یعنی روح بخاری تمام مناسبت هایی که در روح در نوره همه رو واجده، برخلاف بقیه بساط و مرکبات که بعضی از این مناسبت ها رو واجدن و بعضی ها رو فاقدن. به این جهت این روح از همه عنصریات به نور نزدیکتره زیرا که بیشتر از بقیه مناسبت های نور رو جمع کرده. الان تقریبا در حدود 2 صفحه میخوام همین مطلب رو بیان کنیم که نور، که روح با نور مناسبت شدید دارد و این بیان رو به خاطر این داریم که ثابت کنیم این روح می تواند متعلق نور یعنی نفس قرار بگیره و می تواند واسطه شود برای تعلق نفس لطیف به بدن شفیف. تمام همتمون همینه که این روح رو با نور که نفس مرتبط و مناسب کنیم تا او بتواند واسطه قرار بگیرد بین نفس و بین بدن. ما با بیان این مطلب که در بین عنصریات از همه موجودات نزدیکتر به نور همین روح بخاریست، این خصوصیات نور رو الان در روح بخاری داریم جستجو میکنیم و ثابت میکنیم. اولین خصوصیتی که از این 6 خصوصیت گفتیم، البته من این تیکرم اضافه بکنم، مصنف قالب عباراتش نشون میده که بین روح و اکثر موجودات مناسبت هست. نمیخواد تنها بگه بین روح و نور مناسبت هست، البته قرض اصلیش همینه که ثابت کنه که بین روح و نور مناسبت هست، که از این نتیجه بگیره که نور روح میتونه وساطت کنه. اما ظاهر عباراتش اینه که بین این روح و اکثر موجودات عالم مناسبت هست، لذا عبارتش رو توجه بکنید در صفحه 443 سطر 20 میگه و هاذر روح فیه المناسبات الکثیره. درست شارح بعدش اضافه میکنه معنون، ولی این کلام شارحه، کلام خود مصنف اینه که هاذر روح فیه المناسبات الکثیره. سید نور رو شارح اضافه کرده که البته باید هم اضافه بشه، مناسب هم هست. به همین جهته که به حاشیه صدرا که مراجعه میکنید دیبینید صدرا تصریح میکنید به این مطلب که روح بخاری با تمام موجودات مناسبت داره از جمله با نور، یعنی به اطلاق کلام مصنف عقص میکنه و قید نور رو قبول داره، ولی واجب نمیتونه به این معنا که اگر مناسبت با نور هم سنجیده نشد بالاخره مطالب مصنف تمامه. اما قطب شیرازی چرا همش سعی کرده که مناسبت روح رو با نور بیان کنه و مناسبت با اشیاء دیگر در نظر نگرفته؟ به دو جهت. یکی به جهت این که اصلا بحث مصنف در همینه که میخواد روح رو با نور مناسب کند تا این روح با نفسی که نور است مناسب شود و بتواند متعلق اول نفس قرار بگیره. اصلا غرض مصنف این بوده. حالا اگر قید نورم نیورده باشه غرضش نشون میده که قید نور منظورش بوده. به این جهت قطب شیرازی قید نور رو اضافه میکنه. این جهت اول. جهت دوم، خود مصنف هم در یه جا تصریح میکنه، عبارت صفحه 443 سطر 8 و 9 رو توجه کنید، فقط اتا حاضر روح علا جمیع مناسبات نور. تصریح به این داره که تمام مناسبات نور رو همین روح بخاری واجده. هم این تصریح هم قرضی که مصنف رو به این بحث واداش کرده همه نشون میدن که روح داره با نور مقایسه میشه. ولو این که اگر روح با چیزهای دیگه مقایسه بشه باز همین خصوصیات عالی رو ما در روح میبینیم و مناسبتش داره اکثر اشیا ملاحظه میکنیم، ولی بقر از اصلی وقت و همچنین تصدیق مصنف نشون میده که مناسبت روح با نور مرارده. در عبارات مصنف یه بار میبینید نور رو با آب میسنجه، یه بار روح رو، یه بار روح رو با آب میسنجه، یه بار روح رو با هوا میسنجه، یه بار روح رو با عرض میسنجه. در تمام اینها میبینه روح اضافه داره، معلومه سنجش کلیه، ولی قرض اینه که میخواد بگه این روح از همه اینها به نور نزدیک داره. پس قرض اصلی همون مقایسه با نوره، یعنی همونی که شارع فهمیده، همونی که قطب شیرازی فهمیده. خب عرض کردیم که 6 تا مناسبت در اینجا بین روح و نور ذکر میشه که مناسبت اولش رو جلسه گذشته خوندیم و مناسبت اول این بود که روح بخاری دارای اعتدال است، همونطور که اجرام علیه و فلکیه که نوعی اجرام نوری هستند دارای اعتدالند. اصطلاحاً به اجرام گفته نمیشه دارای اعتدالند، شارح مصنف هم نگفتن که دارای اعتداله. البته کلام مهم هست، ولی گفته میشه که اجرام علویه خالی از تضاد است. اگر هم اعتدال گفته میشه منظور همینه، خدا بر تضاده. منظور این نیستش که اجرام علویه دارای اعتدال، دارای کیفیت معتدل هستن. اونا هستن کیفیت حرارت و برودت یا رطوبت و یبوست ندارن، چه متوسطشو چه حد افراط و تفریطشو. بنابراین جا نداره که ما به اونها بگیم معتدلن، یعنی دارای یک کیفیت اعتدالی هست. بلکه منظور از اعتدال در اونها اینه که خالی از تضادن. خالی از تضادن یعنی اصلا کیفیت حرارت و برودت رو ندارن، از این جهت خالی از تضادن، نه از جهت اینکه متوسطشو دارن. در روح بخاری گفته میشه که خالی از تضاده چون متوسط رو داره. در اجرام علویه گفته میشه خالی از تضاده چون که اصلا هیچ کدوم نداره. در خلوه از تضاد هر دو شبیه هم هست. و منظور مصنف هم در وقتی که میگه از فیه من الاعتدال و البعد از تضاد ما یشابه البراز خل علویه، همینه که اعتدال و خلوه از تضاد در روح هست، از این جهت روح شبیه با برازخ علویه شده. منظور اینه که برازخ علویه تضاد ندارن، روح هم تضاد ندارن. ولو این که از این جهت با هم اختلاف دارن که برازخ علویه تضاد ندارن چون کیفیات رو ندارن و روح تضاد نداره چون حالت اعتدالی داره، از این جهت با هم تفاوت دارن، ولی از جهت خلو و از تضاد با هم شباهت دارن. همونطور که فلج خالیست روح هم خالیست. اینم با جلسه گذشته عرض می شد که من نگفتم، حالا الان تدارک شدم. دومین مناسبتی که بین روح و نور هست اینه که روح می تواند حالت اقتصاد پیدا کند، یعنی میانه شود بین لطیف و کثیف، و به خاطر همین اقتصاد میتواند صور محسوسه، چه محسوسه ظاهره و چه محسوسه باطنه رو بپذیره. زیرا با اقتصاد پیدا کردن از اون لطافت تام در میاد و حالت مرآتی پیدا میکنه و عکس صورتهای علمیه در اون میفته. بیان مطلب همونطور که در پایان جلسه گذشته گفته شد اینه که روح بخاری بر اثر حرکت بخشش وارد مغز میشه، و چون مغز رو خدا سرد آفریده به جهتی که در جلسه گذشته گفته شد، این روح در عبور از مغز و در ورود در مغز خنک میشه. با خنک شدن اون لطافتی رو که بر اثر حرارت به دست آورده بود از دست میده و کمی حالت اقتصاد و میانهی پیدا میکنه، یعنی به آب صاف نزدیک میشه. و چون که آب صاف میتواند عکس رو قبول کند، روح هم که به ماء صافی نزدیک شده میتواند عکس رو قبول کنه. لذا در بخش روحی که در مغز هست میبینید هم صورت حسی ظاهری منعکس میشه و هم صورت حسی باطنه منعکس میشه. این به خاطر اون حالت اقتصادیست که روح موجود در مغز پیدا کرده، و از این جهت این روح شباهت دیگری به نور رسانده. چون نور هم همینطوره که نور هم میتواند صور رو قبول کند. اونجاها نور اگر مجرد باشه صور معقوله رو قبول میکنه، بالاخره صورت رو قبول میکنه. همونطور که نور میتواند صورت رو قبول کند، روحی هم که در مغز وارد شده و بهره از اقتصاد برده میتواند صورت رو قبول کند. از این جهت مشابه همه هست.
نور در
اجرام فلکی هم میتونه منظور باشه. نوره. چرا؟ اونم میتونیم بله، و میتونه منظور نفس باشه، میتونه منظور جرم فلکی باشه، میتونه منظور نفس باشه. هر دو نوری هستن که عکس رو قبول میکنن. جرم فلک که میگیم نه معنای ماده فلک، جرم فلک یعنی مجموع ماده و صورت. صورت فلک همون نفس منطبعه در فلکه، و نفس منطبعه در فلک صور جزئیه رو داره از خود فلک هم، که مجموعه ماده و صورت، یعنی مجموعه ماده و این نفس منطبعه است، صور حسیه رو یعنی صور جزئیه رو داره. بله، نفس ناطقه صورت کلیه داره. بدن ما هم همینطوره. بدن ما هم به اعتبار اون روحی که در مقدمه صورت حسیه رو داره، صورت حسیه در بدن ما میاد و نظر مشاه در نفس که به توسط بدن وارد میشه، مستقیما به نفس وارد نمیشه، مستقیما وارد بدن میشه. پس بدن ما هم صور محسوسه رو اکثرداری میکنه، بدن فلک هم اکثرداری میکنه. خب روح نفس ناطقه فلک هم اکثرداری میکنه، همونطور که نفس ناطقه ما. پس مراد از نور، مراد از نور چه نفس ناطقه فلک باشد و چه بدنه فلک باشد، هر دو درسته. در هر دو عکس منعکس میشه، صورت منعکس میشه. همونطور که عرض کردم در ما همینطوره، در نفس ناطقه ما صورت منعکس میشه، در بخشی از بدن ما که بخش نوریه و همون بخش مغزه با صورت منعکس میشه، در بدن ما صورت منعکس میشه. بنابراین که صورت جسمانی باشن که مشا معتقدن، اشراق هم معتقده. خب رسیده بودیم صفحه 422، صفحه 16، صفحه 16 هم. و فیه من الاقتصاد ما یظهر عنده المثال. این دومین مناسبت بین روح و نوره. و در این روح از اقتصاد مقداری هست که در نزد این روح مثال و صورت به توسط اون اقتصاد ظاهر می شود. صورت در هوا به خاطر شدت لطافت هوا ظاهر نمی شه. اما اگر یه خورده هوا مختصب بشه، حالت مرآتی پیدا کند، مثل آب صاف بشود، صورت در هوا هم مختصب میشه، ملک در ظاهر میشه. روح بخاری اقتصاد پیدا میکنه و بر اثر اقتصاد یظهر عنده المثال. من الاقتصاد بیان برای ما یظهره که بعدم میاد. و فیه من الاقتصاد ما یظهر عنده المثال، یعنی و در روح بخاری مقداری از اقتصاد هست که به خاطر اون مقدار یظهر عنده المثال، یعنی این در روح مثال و صورت ظاهر می شود. توضیح مطلب اینه، فإن روح الحیوانی، روح حیوانی هم روح بخاریه، گاهی بشمار روح حیوانی، گاهی بشمار روح بخاری، اسم مختلف داره، گاهی هم مکیت القوا میگن. بله، روح حیوانی میگه، روح بخاری هم گفته شده، ولی ایشون تعبیر به روح حیوانی کرد قبلا هم اینطور. فإن روح الحیوانی اذا صعد الى دماغ، وقتی که صعود کند و به سمت مغز برود، صعود کند چون تو قلبه، مرکزش قلبه، اگه بخواد بره مغز باید صعود کنه چون مغز بالاتر از قلبه. وقتی که صعود کرد الى دماغ و تردد فی تجاویف البارده، در تجاویز و شیارهای بارد مغز عبور کرد و رفت آمد کرد، تردد این رفت آمد کرد، اعتدل مزاجه، مزاجش از اون حرارت در میاد و حالت اعتدالی پیدا میکنه. و قل شفیفه، و قل شفیفه، شفیفه غلطه، قل شفیف و اون شفاف بودنش کم میشه. و حدثت فیه استقالتون مرآتیتون، در این روح بخاری سیقلی بودنی که در مرآت هست حاصل میشود، یعنی حالت مرآتی پیدا میکنه، سیقلی میشه. که به هایت لحول ظهور العالم المثالی و شبه القیالی فیه، به خاطر همین سقالت مرآتی که پیدا کرده، لیاقت پیدا می کند که عالم مثالی و شبه خیالی ظاهر شود فیه، در همین روح بخاری. هر شبه عالم مثالی و شبه خیالی یعنی همون صوره موجود در خیال، یا پایین تر صوره محسوسه به حس ظاهری. بله من منتظرم حرف تموم بشه برگردم اونجا دوباره معنا کنم. فیظهر منه فیه ما یلیق به استعداده، ضمیر منه به عالم مثالی و ضمیر فیه به روح بخاری برمیگرده. فیظهر یعنی بعد از اینکه، فیظهر پای تفریح است، یعنی بعد از اینکه این روح سقالت مرآتی پیدا کرد، یظهر از این عالم مثالی فیه در روح ما یلیق به استعداده، یعنی صوری که لایق به استعداد این روح هست. هر چقدر صور که استعدادش برای روح حاصل است در این روح بخاری ظاهر میشه بر اثر این سقالت میراثی که پیدا کرد. خب در این عبارتی که خوندیم اینطور داشتیم: اذا سعد الى الدماغ و تردد فی تجاویفه البارده اعتدل مزاجه. اعتدل مزاجه. خب سوالی که شما کردید این بود که اعتدال چرا؟ این روشنه، این اصلا احتیاج جواب چندان نداره، چون روح بخاری هرچی هست بالاخره حاصل از ترکیب عناصره، از عناصر ترکیب شده، موجود عنصریه، موجود فلکی که نیست، بالاخره اصلش که همون عناصر بودن دارای کیفیات اربع بودن، و بعد از اینکه این ترکیب حاصل شد و روح بخاری به وجود آمد، حالت مزاجی برای روح بخاری درست شد، همونطور که برای بدن، همونطور که برای خون و اخلاق که منشأ این روح بخاری هست حالت مزاجی هست، برای خود روح بخاری هم حالت مزاجی هست. مهم سر اعتدله هست، توجه کنید، مهم سر اعتدله هست که مشکل داره ایشون، یعنی مزاج مشکل نداره که شما سوال کردید. مزاجی بالاخره باید روح بخاری مزاج داشته باشه، چون بالاخره برخواسته از عناصره، و چیزی که برخواسته از عناصره اگر ترکیبش ترکیب تام باشه مزاج داره. توجه کنید، اگر ترکیبش ترکیب تام باشه، آثار الگر قبلا داشتیم ترکیبشون تام نبود، اونا مزاج نداشتن با اینکه از عناصر گرفته شده بودن، ولی اگر چیزی از عناصر گرفته بشه و ترکیبش هم ترکیب تام باشه حتما مزاج داره، مثل موالید ثلاثه. و آنچه که از موالید ثلاثه برمیخیزد مثل خون و آخر سر مثل روح بخاری، که روح بخاری چون برخواسته از ترکیب تام و عناصره بالاخره دارای مزاجه، این مشکلی نداره، مشکل سر اعتداله. ما در خاصیت اولی که برای مناسبت اولی که برای روح و نور ذکر کردیم گفتیم از فیه من الاعتدال و البعد عن التضاد ما یشابه براز خل الویه، یعنی اعتدال رو برای روح بخاری ثابت کردیم، در حالی که اینجا میگه وقتی رفت توی دماغ و در تجاویف بارده دماغ گشت اعتدال نمیزازه، تازه اعتدال پیدا میکنه. اگر اعتدال داره چرا میگی حالا اعتدال پیدا میکنه؟ این یه مشکل. یه مشکل دیگه هم که صدرا در حاشیهش بهش اشکال میکنه، اشاره میکنه، و این اینه که گفته شده که روح بخاری احر الاعضاه، یعنی داغترین عضو انسانه، بالاخره جزء اعضاست دیگه چون جسمه، احر الاعضاه. این چطور با اعتدال میسازه که هم احر الاعضاه هم معتدله؟ این مشکل داره که باید جواب داده بشه. جوابش اینه که، جوابش هم تقریبا روشنه، که بین اعضایی که همه در حال اعتدالن این از همه داغتره و هر جسمی اعتدالش مناسب خودش، این از همه داغتره به خاطر اینکه باید لطیف باشه تا بتونه تا تمام منافذ بدن عبور کنه، کارش سرایان و جرایانه. اون وقتی که وارد مغز میشه اعتدال اضافهی پیدا میکنه که از اون حالت اصلی روح بخاری در میاد، دیگه در همون قسمت مغز باقی میمونه، راکت میمونه، ایشون رو حرکت نمی کنه. چرا؟ چون اون لطفات چه از دست داده، اون حرارت از دست داده. اگر حرارت براش باقی میموند و لطافت در همون حد قبل بود، دوباره عبور میشد و به جای دیگه میرد، در حالی که میاد تو قسمت نخ اونجا ساکن میمونه تا بتونه کار لازم رو که صورت گیری انجام بده. این باید از اون حالت حرارت شدید در بیاد. پس این که میگیم روح بخاری احر والعذاب، این مزاحم با اعتدالش نیست. در اینی که معتدل هست اما حرارتش حرارت سوزان نیست که در حال تضاد با برودت باشه، بلکه حرارتیست در حد خودش ولی برای روح بخاری حالت اعتدال. خب این فإن المقتصد توضیح اینه که چرا اگر روح بخاری اقتصاد پیدا کرد مثال درش منعکس میشه، مثال درش ظاهر میشه. میفرمان که زیرا این ظهور مثال شأن هر موجود مقتصدی، هر موجود مقتصدی این شأن رو دارد. پس اگر روح بخاری هم به اقتصاد نزدیک شد این شأن رو پیدا میکند. بعد توضیح میده که این شأن برای هر مقتصدی است. اولا بیان میکنه که برای آب صاف این شأن هست، بعدا میگه برای احجار کریمه مثل عقیق و در و یاقوت و حتی بلور و اینها چه میبینید این خاصیت موجود است، یعنی خاصیت عکس‌برداری موجود است، به خاطر همینه که مواد مقتصدش که آب است درش کثیره. یعنی مزاج این معدنیات مزاجی که در این مزاج مقتصد به وفور یافت میشه، یعنی آب به وفور یافت میشه. به این جهت به خاطر غلبه اقتصاد است که میتواند عطر نشون بده. پس معلوم میشه خاصیت اقتصاد نشون دادن و ظاهر کردن عطر، این خاصیت در آب شدیده، او زیاد نشون میده عطر رو. در موجود در جواهر کریمه هم به خاطر داشتن آب زیاد موجوده. پس اگر روح بخاری ما بهره از اقتصاد بود این خصوصیت را پیدا میکند، یعنی صورت در اون منعکس میشه. فإن المقتصد یعنی الماء الصافی له ذلک، آب صاف هم له ذلک، یعنی براش این وضع هست. ذلک یعنی چی؟ ذلک رو معنا میکنن هو ان یظهر عنده المسل و الاشباه القائمه لافعین. ذلک اینه که ظاهر شود عند الماء الصافی مسل یعنی صور و اشباه القائمه. القائمه هم صفت اشباه هم صفت مسله. القائمه لافی عینین یعنی جوهر نیستن، اشباه و مثلی که جوهر نیستن، قائم لافی عینن، نه در یک عینی قائم باشن و جوهر باشن، نه در یک جوهری منتبع باشن یا خودشون جوهر باشن، هر دو رو ذکر میکنه. هم در یک جوهری منتبع نیستن بلکه میافتن تو این ماء صافی و در اون منتبع میشن، هم خودشون مستقل نیستن، حالت جوهری ندارن بلکه حالت عرضی دارن، ولی عرضی که در موضوع دیگر نرسته. فعلا الان توی این موضوعی که آب افتاده، آب صافی هم له ذلک یعنی براش این هست، به خاطر اقتصادش میتواند این عکس رو بگیره. و غیره من العنصریات یسیر و مظهرن للمثال به توسطهی، مظهرن یا مظهرن فرق نمی کنه، مظهرن هم خوبه. و غیره من العنصریات یعنی غیر الماء الصافی، من العنصریات یسیر و مظهرن للمثال، مظهر مثال میشن به توسط، یعنی به توسط آب صافی، به توسط ماء صافی بقیه هم دارای اقتصاد میشن. اقتصاد اصلی مال آبه، بقیه احجار کریمه، بقیه عنصریات مثل احجار کریمه که عکس میگیرن و مظهر مثال یعنی مظهر عکس میشن، اونم به توسط آبی که در اونها زیاده. اگر آب ازشون بگیرید اونم مثل خاک بشن، نمیتونن عکس رو ظاهر کنن. و غیره یعنی غیر الماء الصافی من العنصریات مثل بلور یعنی بلور و زجاج یعنی شیشه و غیره ما مما یوفر فیه الماء فی المزاج. الاسلام المزاج، الاسلام بدل از مضاف الیه یعنی فی مزاجهی، زمین مزاجهی رو هم برگردیم به مای مایو بسته. غیرهما چیه؟ عبارت است از هر چیزی که در مزاجش خواب زیاد باشد و وافر باشد. مما یوفر و فیه الماء، در موجودی که آب درش زیاده، در چیش زیاده، فی مزاجی، در مزاجش آب زیاده، یعنی در اون ترکیب مزاجی که پیدا کرده آب به وفور پیدا می شود. اگر موجود چنینی داشتید مثل بلور و زجاج و امثال زالش و حتی مثل خود آب صافی می تواند مظهر مثال باشد. مظهر مثال این مظهر صورت است. و غیره من العنصریات که گفتیم کیا هستن، یسیر و مظهرن للمثاله، یعنی ظاهر مظهر یا مظهر مثال می شود، محل ظهور مثال یا مظهر مثال و عکس می شود، به توسطی ای به توسط مختصد، به توسطی این دوبار نوشته یکیش دیادیه، ای به توسط مختصد، یعنی به توسط اون آب صافی که در این جواهر و در این احجار هست. از لولا قلبتهو، یعنی اگر قلبه مختصد در این مرکبات نمی بود، لما کاند مختصدتن، این مرکبات مختصد حساب نمی کردیم علام آسابه. در حالی که ما در اول بحث، در اول ورود در مقاله چهارم گذروندیم این مطلب رو که جواهرات و مثل بلور و زجاج و اینها همه مختصدن. اگر قلبه آب صافی و قلبه مختصد بر اینها نبود، اینا مختصد نبودن، در حالی که قبلا گفتیم مختصد هستن. پس نتیجه میگیم که قلبه ماء صافی بر اینها موجود هست. اینم خصوصیت دوم، اینم مناسبت دوم بین روح و نور. چرا اینجا توجه کردید ما رفتیم سراغ آب، رفتیم سراغ آب و روح رو با آب ملاحظه کردیم و خصوصیت آب رو براش تور کردیم، ولی همین خصوصیت از کردن برای نور هم هست، چون نور هم میتواند عکس رو در خودش ظاهر کند، مثل نور فلک، مثلا جرم فلکی، یا اینکه نفس فلکی، یا جرم خودمون که الان مورد بحثمونه، دیگه نمیشه بهش مثال بزنیم چون مورد بحثمونه، و روح خودم و نور خودم و نفس خودمون. گذشته از این که حالا نور این خصوصیت دارد، آب هم اگر این خصوصیت دارد به خاطر اقتصادشه، یعنی به خاطر اینکه از حاجز یه مقدار فاصله گرفته، از حاجز ظلمانی یه مقدار فاصله گرفته، شده مختصد نورانی، چون مختصد نورانیست میتواند نشان دهد. بله اگر خیلی دیگه این لطافتش زیاد شود، از حاجز بودنش دور شود، اون طرف افراط بیفته، میشه هوا دیگه نمیتونه مظهر صورت و مثال باشه، ولی وسط که قرار بگیره میتونه مظهر باشه. خواستم توضیح بدم که چطور این بیانی که کردیم مناسبتی بین روح بخاری و نور، در حالی که ظاهرا بیان اینطور نشون میداد که مناسبتی بین روح بخاری و آب. خواستم توضیح بدم این که مناسبت به نوره. اولا بیان کردم که نورم این چنین است، یعنی مثل آبه. ثانیا بیان کردم که خود آب هم از نوریت مختصر برخورداره، بنابراین اگر ما در آب این خصوصیت ثابت کردیم که انه او در نور اثبات شده، پس اگر روح رو تشبیه کردیم به آب، مثل اینه که مناسبتی بین روح و نور درست کرده باشیم، همونطور که مناسبت ظاهرا بین روح و آبه، باطنا بین روح و نوره. اما سومین مناسبت، سومین مناسبت بین روح و حاجزه. حاجز مثلا اجزاء ارضی، همه حاجزن، حاجز اون جسم ظلمانی و تاریکه. موجود حاجز اگر عکسی بهش داده بشه، هم قبول میکنه، هم علاوه بر قبول حفظ میکنه. موجود مختصد قبول میکنه، ولی حفظ کردنش خیلی اگر مثل آب باشه تمام نیست، یعنی حفظ نمیکنه. بله مثل احجار کریمه ممکنه صورت رو حفظ کنن، اونم به خاطر اینکه اجزا ارضیتشونه، اقتصاد تام ندارن، اقتصادشون غلبه داره ولی اقتصاد تام ندارن، لازم میکنن حافظ صورت باشن. برخلاف آب که چون اقتصادش کامله و دیگه اجزای ارضی توش نیست، فقط قابل حافظ نیست. خب پس موجودی که حاجز باشد علاوه بر این که صورت رو قبول میکنه، صورت رو هم حفظ میکنه. حالا بیام سراغ روح بخاری ببینیم اون چه میکنه. ببینیم روح بخاری هم همینطوره، صورت رو قبول میکند به لحاظ اقتصادش و حفظ میکند به لحاظ حاجزیتش. پس بهره از حاجزیت هم برای روح هست و به خاطر همین بهره که میتواند صورت رو حفظ کند، در حالی که موجودی که مقتصر است کاملا و هیچ بهره از حاجز ندارد حافظ دیگه نیست و این حافظه. پس قرار شد که روح بخاری به خاطر داشتن حاجزیت هم قبول کند صورت یا به هم حفظ کند. البته قبول صورت اختصاص به حاجزیت نداره، اگر اختصادم داشت قبول میشد چنانچه حرف کردیم، ولی حالا که حاجزیت هم دارد باز هم قبول میکند علاوه بر این حفظ هم میکند. چه قبول دو تا عامل داره، یکی عاملش عاملش اقتصاد است، یه عاملش حاجزیت است، ولی حفظ فقط یک عامل داره که عبارت از حاجزیت تنها. برای روح بخاری هم اقتصاد هست هم حاجزیت هست. پس به دو لحاظ قبول صورت می کند، اما به لحاظ حاجزیت تنهاش می تواند حفظ صورت هم بکند. خب در اینجا با سوال میشه که مناسبت بین روح و حاجز گفته شد، مناسبت بین روح و نور گفته نشد و حاجز هم نمیتونیم توجیه کنیم که نور داره، حاجز دلمانیه. اونطور که در مختصر گفتیم یه موجود نوریست، دیگه در این نمیتونیم بیم یه موجود نوریست و مشکل رو برطرف کنیم. مشکل اینه که بحث ما در مناسبت روح با نوره، نه مناسبت روح با حاجز. چون نمیتونیم حاجز رو مشتمل بر نور بگیریم، این اشکال جواب داده نمیشه. به این صورت که بگیم حاجز هم یه موجود نوریست، پس اگر ما مناسبت روح با حاجز رو ملاحظه کردیم، در واقع مناسبت بین روح و نور ملاحظه شد. این نمیتونیم بشه، بلکه از راه دیگه وارد حل مشکل میشیم و اون اینه که نور هم این چنین است. این جواب اولی که در مختصر دادیم، نور هم این چنین است که میتواند قبول کند صورت را و حفظ کند صورت را. مثلا نور موجود در اجرام فلکی، یا اینکه خود نفس ناطقه فلکی یا نفس ناطقه خودمون، اینا نور هم، هم قبول میکنند صورت معقوله رو و هم حفظ میکنند. پس این مناسبتی که گفته شد بین روح و نور هم برقرار است، همونطور که بین روح و حاجز هم برقرار است. ما در ضمن این که مناسبت روح با نور رو گفتیم، مناسبت روح با حاجز هم بیان کردیم و دیدید که اول بحث نرد کردم که ما مناسبت روح و نور رو میخوام بگیم، ولی در ضمن مناسبت نور و روح و هر چیز دیگر هم گفته میشه که بحث ما یه بحث کلی اختصاص به نور تنها نداره. ولی ما هدف اصلیمون مناسبت بین روح و نوره. رفیه ایفه بله نخه، اگر لطافت لطافت تام باشه مثل لطافت نفس باشه دیگه حاجزیت قائل نیستیم، اختصار هم قائل نیست. ولی چون روح بخاری لطافتش مثل لطافت نفس نیست، مثل لطافت هوا نیست، براش اقتصاد هم قائلیم، بالاتر پایین تر از اقتصاد حاجزیت هم قائل. اگر روح بخاری لطافتش تام می بود حتی براش درجه متوسط که اقتصاد قائل نبودیم، چون رسه به حاجزیت که درجه کاملا پایینیه. ولی چون لطافتش لطافت تام نیست، ما براش اقتصاد و حاجزیت هم قائل. عاجزیت نسبی ها، نه عاجزیت کامل، عاجزیت نسبی که بتواند با لطافت هم جمع بشه، بتواند با اقتصاد هم جمع بشه. اندکی از عاجزیت، نه اون عاجزیت شدید. رفیه ایف روح من العاجزیت ما یقبل النور، در روح بخاری از عاجزیت یعنی کثافت و انبوهی مقداری حاصل است که اولا یقبل النور، ثانیا یحفظه، که این یقبل النورش از که از مشترک است بین حاجزیت و اقتصاد. اونی که مختص به این حاجزیت هست یحفظ و روی پیرادن میاد. اگر یقال و نور رو ما قبلن هم در بیان این که روح مختص به داشتیم، احتیاج به ذکر حاجزیت نداریم. حاجزیتی که میاریم برای اینه که حفظ رو هم اضافه کنیم به قبوش. و توی روح البخاری باز منال حاجزیه بیان برای ما یقبره، یعنی برای ما بعده. و فیه یعنی در روح از حاجزیت به مقداری حاصل است که بتواند چند چیزی رو قبول کند. یکی قبول کند نور رو، یکی هم قبول کند اشکال و صور رو که بعدن میگه. از حاجزیت در روح به مقداری هست که اجازه دهد که این روح نور رو قبول کند. نوری که بر این روح افاضه می شود از جانب نفس یا از بالاتر از نفس، یعنی عقل. نور از اون بالاها میاد، از عقل میاد به نفس میرسه، از نفس هم میخواد بره سراغ روح بخاری. اون وقت روح بخاری باید بتواند این نور رو از نفس قبول کند. علت قبول کردنش اینه که بهره از حاجزیت داره. و یحفظه این اصل بر یقبله، نور را بتواند قبول کند و بعد از قبول کردن هم حفظ کند. چرا میتواند حفظ کند؟ به چه صفتی؟ چون روح بالاخره یه مقدار کثیف، در فرق کنون کثافت نسبیه، کثافت کامل. ایزن غیر یحفظ حول کثافتهی، یعنی همونطور که قبول میکند للطافتهی یا قبول میکند لکثافتهی، اینجا هم یحفظ حول کثافتهی. بهتر توضیح بدم، ایزن رو میتونیم قید یحفظ حول قرار بدیم که همونطور که قبول میکند همچنان حفظ هم میکند. میتونیم قید کثافتهی قرار بدیم، همونطور که قبول کردن این نور به خاطر کثافت این روح بود، حفظ کردن نور هم به خاطر کثافت این روحه. و میتونیم ایزن به قید هر دو قرار بدیم، همونطور که قبول میکرد لکثافتهی همچنان هم حفظ میکند لکثافتهی. هر سه جورش درسته. ایزن قید باشد برای یحفظهو یا برای کثافتهو یا برای هر دو. خب مثلا اگه قید هر دو باشه راحت روش داره. خب تا اینجا گفتیم یقبل نور و یحفظ نور. حالا میخوام بگیم علاوه بر نور، یحفظ و اشکال و صور را هم که قبول کرده. اشکال و صوری که قبلا گفتیم قبول میکنه، حالا میخوام بگیم حفظم میکنه. حفظ کردنش، قبول کردنش به خاطر اختصار بود که قبلا توضیح دادیم. گفتیم از عالم مثالی و شبه خیالی چیزهایی در این روح میاد و این روح اونها رو میپذیر، یعنی صور اشکال در روح میاد و اونها میپذیرن. بعد در اینجا شروع کردیم به این که روح بخاری نور رو هم قبول میکنه. بعد گفتیم نور قبول کرده رو هم حفظ میکنه. حالا میخوام بگیم اون صورت و اشکالی هم که به خاطر اقتصادش قبول کرده بود، حالا به خاطر حاجزیتش حفظ میکنه. و یحفظ حاضر روح ایزن، این روح حفظ میکند، بازم همین روح حفظ میکند علاوه بر نور، اون دو تایی که الان فکر میکنیم. چرا حفظ میکند؟ لما فیه من الحاجزیت، به خاطر حاجزیتی که دارد. همونطور که نور رو حفظ کرد، ایزن حفظ میکند اشکال و صور مثالیه و خیالیه رو که از ظاهرتین انده پیش از ظاهر شده بودن. همون اشکال و صور مثالی و خیالی رو که پیشش ظاهر شده بودن و قبول کرده بود، حالا حفظ میکنه. لقتصادهی، این لقتصادهی دلیل یحفظه نیست، دلیل از ظاهرتینه. نه این که حفظ می کند چون اقتصاد دارد، اقتصاد چه حفظ می کند؟ اقتصاد قبول می کند، بلکه از ظاهرت این اندهول اقتصادهی پیش او ظاهر شدن چون او اقتصاد داشت، یعنی روح. چون روح اقتصاد داشت، این صورت پیش او ظاهر شدن. گفتیم اقتصاد عامل ظهوره نه عامل حفظ. اصل اقتصادهی رو حتما تحلیل بگیرید از ظاهرتین که چون اقتصاد دارد، این صورت پیش از ظاهر می شود. نه علت بگیرید برای حفظ که چون اقتصاد دارد حفظ می کند. اقتصاد چه عامل حفظ نیست، اقتصاد عامل قبوله. خب این سه خصوصیت تا حالا ذکر کردیم. خصوصیت اول اعتدال روح بخاری بود، خصوصیت دوم اقتصادش بود، خصوصیت سوم حاجزیتش بود، که هر سه خصوصیت در نور هم هست. پس روح بخاری از این سه جهت نور مشابهتی و شباهتی دارند. حالا میخوام خاصیت چهارم و پنجم و ششم رو بگیم که در نور هم هست، در روح بخاری هم هست. خصوصیت چهارم لطافته که در روح هم هست، در نور هم هست. البته نور حسی لطافتش مختصره، نور مجرد لطافتش بیشتره، ولی بالاخره همه نورها لطیفه. این خصوصیت چهارم. روح بخاری هم لطیفه، همون چیزی قبلا گفتم. خصوصیت پنجم حرارته و خصوصیت ششم حرکته. اما این حرارت و حرکت مربوط به نور هم هستن، منتها نور حسی، نه نور مجرد. اون لطافت توجه کردید که اختصاص به نور حسی نداشت، هم در نور حسی یافت می شد مرتبه ضعیفش، هم در نور مجرد یافت می شد مرتبه قویش. اما این مناسبت پنجم و ششم که عبارت از حرارت و حرکت باشه، این اختصاص داره به نور حسی. در نور حسی حرارت هست، در نور حسی حرکت هست. اون وقت اگر روح بخاری هم حرارت داشته باشه و حرکت داشته باشه، از این جهت هم میتواند به نور شباهت برساند و مناسبتی بین او و نور پدید بیاید. پس مجموعه شیش تا مناسبت ما برای روح و نور گفتیم. سفتش خوندیم، سفت دیگه حالا میخوام بگیم. و فیه در نسخه قدیم داریم ای و فیها زر روح ای زن، که ای و فیها زر روح رو اضافه کردیم. اگر هم نباشه خود ما دیگه ضمیر فیها رو به روح بر میگردیم، یعنی همین کاری که شارح کرده با خودمون انجام میدیم. و فیه در این روح ای زن، یعنی علاوه بر این که اشکال و صور و نمیدونم این چیزه که گفتیم هست، علاوه بر این که حاجزیت هست، اقتصاد هست، اعتدال هست، علاوه بر این لطافت هم هست. این چهار تا پنجمی و الحراره حرارت هم هست. اما حرارت المناسبت لنور العارض، حرارت که مناسب نور عارض باشه. از جدم حرارت در نور مجرد نیست، لطافت در نور مجرد هست ولی حرارت نیست. رضا قید نور عارض گفته حرارتی که مناسب است با نور عارض، نه مناسب است با نور مجرد. نور مجرد حرارت نداره. ششم و فیه الحرکت و ایزن، یعنی در روح بخاری حرکت هم هست، یعنی علاوه بر حرارت ایزن یعنی چل حرارت، همونطور که حرارت هست حرکت هم هست. خب باز این حرکت مناسب است المناسبه لنور العارض، حرکت باز مناسب نور عارضه، در نور مجرد ما حرکت نداریم. فقط همون لطافتی که عرض کردیم مشترک است بین نور عارض و نور مجرد. اما این دوتای بعدی که حرارت و حرکت باشه، هر دو مربوط هم به نور حسی. بله حرارت مناسب نور عارضه، شارح عارضه اضافه شده و بایدم اضافه کنم، بایدم اضافه کنم. البته این تیکر من عرض بکنم، مصحح محترم اون روزی که دیدمشون به من گفتن که من سعیم بر این بوده که متن و شرح رو با ویرگول از هم جدا کنم، الان امروز همین کارو کرده که بعد از نور ویرگول گذاشته بعد العارض آورده. ولی خب مسلمه که عارض صفت نوره، بینشون نباید ویرگول باشه. این ویرگولی که گذاشته شده ویرگول بین صفت موصوف نیست که غلط باشه، ویرگول بین شرح و متنه. حالا روش ایشون اینطور بوده، با درشت ریزی مشخص میشه، ولی ایشون گفتن ما خواستیم با دو چیز مشخصش کنیم، یکی با درشت ریز نوشتی، یکی هم با ویرگول گذاری. حالا این ویرگولا که میبینید در اینجا گاهی ویرگول مزاحمه، عبارت رو قطع میکنه، ولی توجه کنید که این ویرگولا فقط برای جدا کردن شرح و متن اومده، به اشتباه نندازه شما رو. این ویرگولا نیومده برای اینکه بگه این وسط تو مکس بکن، رفع نکن، چرا که بعضی از این شرح ها باید رفع به متن بشه. اما اکثر این ویرگولا جلوی از وسط رو نمیگه. این ول ان الحرکه که عبارت شارح تعلیل است برای قالایی که بعدن میاد، همونطور که توجه شدید حرارت اختصاص داده به نور عارض در نور مجدد حاصل نمیشه. حرکت هم همینطوره، چون که حرکت مثل حرارت هست که هر دو اختصاص به نور عارض دارند، مصنف در عبارت دومش کلمه ایزن رو آورد تا بفهماند که حرکت و حرارت مشترکن در حکم، یعنی هر دوشون این حکم دارن که منصوبن به نور عارض، برخلاف لطافت که قبل از این دو تا ذکر شد که اون این حکم نداره، یعنی اختصاص به نور عارض و منتصر به نور عارض تنها نیست، بلکه منتصر است به مطلق نیست. مصنف برای این که بفهماند که حرکت که چهارمین مابه المناسبت است با حرارت یکسانند، لفظ ایزن رو بعد از حرکت اضافه کرد. ولی پنجمی حرکت سرمون گفتن پنجمی فلان الحرکه انما تناسب نور العارض دون المجرد کل حرارت، چون حرکت فقط مناسب نور عارضه، مناسب نور مجرد نیست. کل حرارت مثل حرارت هم که اینطور بود، اونم مناسب نور عارض بود، مناسب نور مجرد نبود. چون که حرکت و حرارت با هم از این جهت شباهت دارن که هر دو مناسب نور عارض هم نه مناسب نور مجرد، قال مصنف و فیه الحرکت ایزن، یعنی غیر ایزن آورد که ایزن به معنای یعنی کل حرارت، به معنای کل حرارت، یعنی همونطور که حرارت مناسب نور عارض است، حرکت ایزن مناسب نور عارض است. چرا مصنف این ایزن را آورد؟ چرا حرکت رو به دنبال حرارت ذکر کرد؟ تازه با لفظ ایزن بینشون ارتباط داد؟ تا لیعرفه ان حکمها، تا دانسته شود که حکمهما یعنی حکم حرارت و حرکت در انتصاب به نور، ان حکمهما فی الانتصاب الی النور العارض دون المجرد واحدون، تا فهمیده شود که حکم اینها در دو چیز واحده، یکی این که میتوانند انتصاب پیدا کنند به نور عارض، دوم دون المجرد انتصاب به نور مجرد ندارن. سلام علیکم. از این دو جهت با هم شباهت دارن که هم انتصاب دارن به نور عارض، هم انتصاب ندارن به نور مجرد. حرکت حرارت هر دو این چنینن که منتصر به نور عارض هن، غیر منتصر به نور مجرد هن. به این مناسبت مصنف ایزن آورد تا بفهماند که حکم این دوتا یکیست. خب تمام شد، این شش تا مناسبت بود که بین روح و نور گفتیم. حالا یه چیز دیگری میخوام اضافه کنیم و اون همون مطلبی است که در جلسه گذشته از شارح نقل شد. اشخاص روح بخاری که در بدن ما فعالیت میکنن، اشخاصشون ثبات ندارن، متعلل میشن مثل بقیه اعضای انسان که تحلیل پیدا میکنه، دو مرتبه احتیاجی به ترمیم و جایگزینی داره. روح بخاری هم چون بالاخره از جمله اعضای انسان منطقه عضو خیلی لطیفه، او هم حکم همین بقیه اعضا رو داره، یعنی او هم سرعت تحلل داره، بالاخره ثبات نداره. به خصوص که روح بخاری لطیف هم هست، از منافذ میتواند عبور کند و بیرون رود و جایگزین و به جایگزین احتیاج پیدا کنند. به این جهت که اشخاصش تحلیل میرن و ثبات ندارن، خدا وضع رو طوری آفریده که این روح بخاری دم به دم ترمیم بشه، یعنی جایگزینش بیاید. جایگزین آمدن به این صورته که نفس، که خون قلیل از کبد، همون که قبلا گفتیم، وارد بطن راست و تجویف راست قلب بشود، در اونجا بر اثر حرارت مقدارش بخار بشه، بخار وارد قسمت ایسر قلب بشه و در اونجا حرارت بیشتری این بخار رو تلکیف کنه تا روح بخاری ساخته بشه. همونطور که توجه میکنید به این ترتیب که دائما داره ادامه پیدا میکنه، خدا برای روح بخاری جانشین درست میکنه. علتش هم اینه که اشخاص روح بخاری باقی نمیمونن، البته نوع روح بخاری به خاطر اینکه این مدد میرسه باقیه، بالاخره انسان از اول تا آخر روح بخاری رو داره، اما این یه نوعه. افرادش که آمدن هی عوض شدن، هی تحلیل رفتن، هی دو مرتبه ساخته شد و ترمیم کرد، ترمیم شد. و اذا لم یکن فی اعداد نوعی، اعداد درست نیست، و اذا لم یکن فی اعداد نوعی الثبات، اعداد یعنی اشخاص یعنی افراد، اگر در افراد نوع روح حاضر روح یعنی روح بخاری ثبات نیست، لسرعت تحللهی، چون که این افراد یا این روح زود تحلیل میره، زود پخش میشه و زود از منافذ عبور میکنه بیرون میره. چرا زود بیرون میره؟ به اعتبار این که لطیف است و حرارت برش غالبه. چیزی که لطیف باشه و حرارت برش غالب باشه به خاطر لطافتش زود فرار میکنه، زود تحلیل میره، زود از بین میره، مگر یه عاملی نگهش داره. خب پس بنابراین اعداد نوع این روح بخاری هم به خاطر همین که دارای تلطف کثیف و حرارت غالب هستند، دم به دم عوض میشن، دم به دم تحلیل میرن، و اگر تحلیل رفتن ثبات ندارن، چون اشخاص ثبات ندارن، فثبت نوعو بالمدد، نوع روح بخاری به توسط مدد ثابت میماند. یعنی هی شخص دیگری جایگزین شخص قبلی میشود، هی مدد برای روح بخاری میرسد تا این روح بخاری با گرفتن این مددهای پی در پی بتواند نوعش در این بدن باقی بماند، اگر چه شخصش محفوظ نمیماند. مدد چیست؟ و هوا انجذاب و دم من الکبد الى الجانب الایمن، که خون از کبد به جانب ایمن جذب بشود، این جانب ایمن قلب، بعد سرایان پیدا کند، بخار حاصل در طرف راست قلب سرایان پیدا کند، بخاری که متساعد شده از اون خون، از اون خون موجوده در طرف راست، بخاری که متساعد شده سرایان پیدا کند الال ایسر، یعنی به طرف چپ، در طرف چپ هم با حرارت چپ روبرو بشه و بر اثر حرارت چپ تبدیل به بخار بشه و روح بخاری درست بشه. این شبه برای جلسه آینده.